خب میشنویم که صبر و نماز که بود، چرا یاری نگرفتی از این دو یاری رسان همیشگی؟ چرا بی توجه بودی به این یار مددکار؟ بنده من، چرا کمک نخواستی از صبر که کلید گشایش و از نماز که معراج توه؟
اگر باشی دلم با تو صفای دیگری دارد، تمام لحظه ها حال و هوای دیگری دارد.
و این پایان است، پایانی بر هر چه غیر تو، پایانی بر هر چه تو مرا از آن دور خوانده‌ای. این نقطه پایان بی تو بودن است، خدای نقطه های وصل و سعادت.
انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که در سراسر کشور عزیز اسلامیمون همکنون در هنگام اقامه نماز ظهر در واقع این توفیق رو دارید تا نماز اول وقت رو به جا بیارید موفق و معید باشید. در خدمت یکی از هموطنان نمازگزار ما هستید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت علی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر باشه.
سعی میکنید که این توفیق رو پیدا کنید نماز رو اول وقت به جا بیارید؟
سعی میکنیم، ولی خب بعضی وقتا ممکنه که بله مشغله کاری.
خب اون چه تفاوتی داره؟ میتونید توضیح بدی زمانی که این توفیق رو دارید نماز اول وقت رو به جا میارید و موقعی که نه موفق نمیشید؟
خب قطعا توصیه انبیا بوده، وقتی آدم به تو به توصیه انبیا گوش میده احساس فراغت بال بهتری داره و عبادتشو به نوعی میشه گفت با تمام و کمال تر انجام داده. ولی خب وقتی میفته با آخر وقت و حالا مشغله نمیذاره و انسان خودش هم انگار احساس میکنه که یه کوتاهی کرده در قبال شکر نعمتهای الهی.
درسته. و وقتی که این نماز رو اول وقت به جا میارید تأثیری داره در رفتار با خانواده، با پدر، با مادر؟ بذارید از خانومت، خانومتون اصلا شما
بلد.
سلام از خدمت شما، خوبی شما؟
سلام، خیلی ممنون.
وقتی آقا نماز اول وقت رو به جا میاره
بلد.
رفتارش متفاوته؟
قطعا همینطوره. کسان که بالاخره خدا رو شاهد و ناظر اعمال و رفتارشون میدونن در نظر دارن، قطعا هم تأثیر نماز هم بالاخره اهل بیت شرکت در مجالس اونا تأثیر میذاره رفتارشون و سبک زندگیشون.
چی کار میکنه؟ کرامت آدمو بالاتر میبره، آدمو بخشنده تر میکنه. توی از آن میشنویم حی علی خیر العمل. این نماز یه ظاهری داره یه باطنی داره دیگه.
بله، خب ببینید روی نوع بالاخره دستوراتی که خداوند داده و تو قرآن بهش اشاره شده باعث میشه که توی زندگی بالاخره تو کنترل خشمشون، توی نوع رفتارهاشون، همتشون، سبک فکریشون خیلی تاثیر داره. رفتارشون با بچه ها، تربیت بچه ها خیلی تاثیرگذاره.
حالا یه فرزند 14 ساله دارید یا آقا پسر؟
بله.
چی کار میکنه که ایشون هم الان وقت نمازشونه مقید باشن به خوندن نماز؟
خب اولا که پسر الگوی اصلیش پدرشه، هم خودش وقتی که نگاه میکنه نوع رفتارش رو و نوع شیوه عملش رو تاثیرگذار هست، همین که وقتی که سوال میکنن خیلی با صبوری جوابشون رو میده، هدایتشون میکنه، بالاخره صحبتایی که میکنه، داستانهایی که براشون میخونه و همین که خودش اعمالش رو کنترل میکنه، بچه‌ای که نگاه میکنن خودشون تاثیر
میذاره. و این نماز میتونه باعث بشه که شما رفیق تر باشید با فرزندتون، با همسرتون؟
بله، بله، همینطورم هست. من دیدم که همینجور هست، بچه‌ها خیلی دوستشون دارن و خیلی ازشون راهنمایی میگیرن و باهاش خیلی صمیمی هست.
تا قرار دیگر برقرار باشید.
بیا در دیدم بنگر، دل غم دیدم بنگر، که این آینه از اشکم جلای دیگری دارد. مبادا لحظه ای از یاد تو غافل بمانم، مبادا یک نفس از کار دل غافل بمانم. که گر عشق سهرگاهی نگردد سوی دل رایی، غریب و تشنه همچون خاک بی حاصل بمانم. خوشا آمدم که با شوق تو از عالم جدایم، همه شورم همه حالم سبک بالم رهایم، سحر پر می گشایم من مگر از خود برایم، من مگر از خود برایم، من که با او روشنی دارد چراغ گریه هایم، که با او روشنی دارد چراغ گریه هایم.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن
جوان،
جوان
امید به آینده،
امید به آینده.
با عرض سلام، از خدمت آقای شمشیری یک سوال دارم. از اینکه میگوین دنیا محل لهو و لعبه، منظورش چی هستش؟ اگر شما لطف کنید بنده رو راهنمایی بفرمایید، از شما کمال تشکر و قدردانی دارم.
این سوال پاسخش در یک وصیت‌نامه شهید گرانقدریه که در سوره مؤمنون آیه 115 این سوال رو جواب داده. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، حساب میکنید، فکر میکنید که شما رو بیهوده خلق کردیم، و انکم الینا لا ترجعون، و به سوی ما برگشت نمیکنید. این شهید بزرگوار و گرانقدر عجب آیه رو با دل و جان پذیرفت و با خونش آبیاری کرد. درود به کلیه شهدا، صلوات بر محمد آل محمد، به کلیه شهدا خوشا به حالش که چنین انتخاب کرد. این نشان میده که ما انسان ها باید یه گروه از چیزها رو جدی بگیریم و به جای اونها یه گروه از چیزهای دیگه رو جدی نگیریم. مثلا باید مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی و حقوق دیگر رو جدی بگیریم، ولی ما اینها رو جدی نمیگیریم و به جایشون در مسائل کم ارزش، لذت‌های زودگذر رو رونها تفکر میکنیم، خارج رفتن و تفریح کردن، ولی یتیم رو فراموش میکنیم. خیلی جالبه، من برای تابستون باید برم خارج تفریح کنم، ولی یتیمی از گرسنگی باید زجر بکشه. خب ما اینجا مشکل پیدا میکنیم. آیه ببین چقدر قشنگ میفرماید، سوره حدید، واقعا سوره حدید انسان رو مثل آهن محکم میکنه. آیه 20 رو هر که بخونه نمرش 20 میشه. اعلمو، بدانید، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این چه مثال زیبایی زده. میگه بدونید، فکر کنید، امره، تفکر کنید که دنیا لهو و لهوه، دنیا بیهوده است، آخرت باش بساز، زینته، تفاخر بین یک دیگره، پوز دادن به اموالشه، پوز دادن به مالشه، به بچه هاشه، نمیدونه، مثل یک بارانیه که وقتی میاد تمام اون صخره رو پاک میکنه. پس چی خوبه؟ به جایش چی خوبه؟ اولا اگه کسی دنبال اینا باشه، آماده عذاب شدید باشه، یعنی همین بچه رو از دست میده. من بچه رو میخوام چند زبان یاد بگیره اما قرآن و کلام خدا رو یاد نگیره، همین بچه دوچار مشکل میشه برا من. ما باید یه کاری بکنیم آخرت ساخته بشه، چون دنیا انسان رو مغرور میکنه. چی کار بکنیم؟ میفهمد به سوی مغفرت خدا برید که عرضش به اندازه زمین و آسمانه. یه بهشتی رو خدا باید انتخاب کرده که عرضش به اندازه زمین و آسمانه. این وعده ایست برای اونا که ایمان بیارن، اونا که از دنیا بفهمن، درک کنن که اسیر دنیا نشن، دنیا رو اسیر خودشو کنن. پس چه بکنیم که مغفرت و رضوان الهی نصیبمون بشه؟ خیلی ساده است، تا گفت الله اکبر به سوی نماز بریم. و در سوره آهن یه نکته ای داره، میخوای زاهد، میخوای مؤمن، میخوای پاک و افراد شایسته رو بشناسی، دو صفت دارن. مصیبتی که به اینا میرسه میگه از خودمونه، زیاد ناراحت نمیشن، میگن راضی به رضای خداییم. نعمتی که به خدا اینا داد خیلی عجیبه. نعمت داد، مال داد، خونه داد، اسیر نمیشه، اونه برای خدا قرار میده. این فرد اسیر دنیا نخواهد شد. این آیه رو خوب درک کرده. خب سوره آهن، سوره حدید آیه 23 زاهد، مؤمن، پاکان، شایستگان رو به شما معرفی میکنه. دو صفت زیبا، سوره حدید آیه 23 با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
چشم تر سحر ستادست، نگاه منتظر به جادست، مسافران ره خبرچیست، شفای چشم منتظر چیست، زمان تاریست کجا خورشی گذشت دیده نمیرسد ای خدا، دلم فا به جان رسیده، به عشق تی شد شب امیدم. گرد بادی در این بیابان به گرد خیشم چنین شتابان، اهم ز آهم خبر ندارم، شب سیاهم سحر ندارم، مرا تن کند دل یارم. بهار آمد تو خواهی آمد، نگار آمد تو خواهی آمد، خزان به سر شد تو خواهی آمد، جهان دگر شد تو خواهی آمد. جهان تا چه شمع و شب تا چه مهر و مهتا، عیان به نخشب رخی که ماه است، تو چون برای شب سیاه. برقع زرتار تو از روی تو روشن، از خانه برون و حجب از روی بیفکن، ای دل بر ایام بر موی خوش و روی خوشت نیست سزا، در حلقه خوشا جانها به تو مشتاق، از خانه برونا که گلستان شود آفاق.
ظهر جمعه بر شما عزیزان به خیر. آرزو میکنم که هر جا که هستید تندرست و وانشات باشید. 12:15 است. دوستان همراه رادیو جوان، همکارانم برای این لحظه برنامه بعدی رو آماده پخش کردن با این عنوان: این برنامه طبیعی است.
طبیعی، غیر طبیعی، مسئله این است. این برنامه طبیعی است، برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام.
تلاش ها برای مهار کامل آتش‌سوزی ادامه داره و نیروهای امدادی هم همچنان در محل حضور دارند. دو بادگرد آفباش سپاه هم از ساعت اولیه صبح امروز در منطقه حاضر شدند و با وجود اینکه هر 10 دقیقه یک سبب در
چهارمین روز آتش سوزی، چرا که آتش هنوزم خاموش نشد.
در 4 جهت جغرافیایی که ما درگیر حریق بودیم، فقط در قسمت غربی ما حریق داریم و در بقیه مناطق خوشبختانه حریق تقریبا حتی اطفا شده، مهار اولیه انجام شده.
برای بچه ها همه آمدن دست به دست همدیگه دادن تا این آتیش رو خاموش کنن. حجم آتش زیاده، کف جنگل پوشیده از برگ ها و درختان لاپیه. درست اکثر آتش سوزی در کف جنگله، اما بعضی جا هم سرایت کرده به خود تنه درخت.
آتش سوزی در جنگل ها در شرایطی رخ می دهد که ایران پوشش جنگلی کمی دارد و در کمربند خشک جهان قرار گرفته است. حدود 14 میلیون هکتار جنگل در ایران وجود دارد که طبق تعاریف فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، جنگل محسوب نمی شود. با این حال حتی در این صورت هم سرانه ما ساکنین ایران کمتر از دیگر ساکنان کره زمین است. در این شرایط اگر جنگل‌ها را از دست بدیم، خطر بیشتری ما را تهدید می‌کند.
شهرستان کوهتشت بالغ بر 230,000 هکتار منابع طبیعی شامل جنگل‌ها و مراتع داره. تا به الان یکی دو مورد آتش‌سوزی داشتیم که مورد در واقع آخر موردش حدود 12 هکتار از منابع طبیعی جنگل‌ها و مراتع ما متأسفانه طعمه حریق شدن.
چند روز با این وضعیت روبرو هستی؟
الان حدود 1 هفته 10 روز است که ما درگیر این آتش هستیم.
تا من آتشی پایین خاموش کنم این شاخه میگرفت.
من رفت تا خود توده بزرگو رفته، نزدیک بگم 30-40 هکتار سوخته از بین رفته.
به ده برسی کل جنگل از بین رفت. بناهای هر کدومش آقا هزار سال عمر کرده بود، همش از بین رفت.
آیا تا به حال به این فکر کردید که چه عواملی باعث آتش سوزی در جنگل ها می شود؟ در بررسی سازمان جنگل ها و مراتع نشان داده شده است که 90% آتش سوزی ها به دلیل عامل انسانی بوده است و 10% دیگر مربوط به رعد و برق و باقی عوامل است. به جرأت می توان بگوییم که بخش زیادی از آن 90% خطای انسانی است. مثلا در هفته‌ای که گذشت، همین آتش سوزی جنگل توسکستان چه عاملی می توانست پررنگ تر باشد؟ قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی گلستان.
علت آتش‌سوزی در همین حد میدونیم که سهل‌انگاری انسانی بوده. احتمال میدن چیزایی که نیروهایی که منطقه اعزام شدن در واقع کار شکارچی ها باشه، البته عمدی نبوده. آتیشی که برای گرم کردن خودشان بوده سرایتش از اون آتیشی بوده که برای گرم کردن خودشان داشتن.
دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه و گیاهشناس.
ببینید در دنیا ما دو شکل اساساً آتش‌سوزی در جنگل‌ها داریم. یک شکل طبیعی هست که در این شکل طبیعی در بعضی از نقاط دنیا که بیشتر آب و هوای مدیترانه‌ای دارن در اثر رعد و برق فرض فرمایید باعث میشه که جنگلی آتیش بگیره. معمولا گیاهانی که در چنین اکوسیستم هایی هستند، چون این اتفاق میشه گفت به کرات طی ده ها هزار سال اتفاق افتاده، خودشون رو سازش دادن با این شرایط و بنابراین گاهی مواقع حتی وجود آتش سوزی برای بقای اون جنگل ها مفید هست. منتها بخش دوم در واقع منشأ آتش سوزی در جنگل های دنیا منشأ انسانی هست. منشأ انسانی خب همین روش‌های شناخته شده‌ای که همه ما می‌دونیم که به هر حال گاهی مواقع به صورت عمدی و گاهی مواقع به صورت سهوی آتش‌سوزی در جنگل‌ها اتفاق می‌افته. در کشور ما با توجه به نوع پوشش گیاهی که ما داریم امکان آتش‌سوزی‌های طبیعی به شدت کم هست. یعنی ما هنوز به طور علمی در هیچ جای ایران نتوانستیم آتش‌سوزی رو کشف بکنیم که این آتش‌سوزی منشأ طبیعی داره و طبیعی است که میشه گفت که تقریبا 100% آتش‌سوزی هایی که در ایران داره انجام میشه آتش‌سوزی های در واقع با منشأ انسانی هست و همونطوری هم که خدمتتون عرض کردم در بعضی مواقع ما داریم که به صورت عمدی صورت میگیره. بعضی از مناطق جنگلی ما عده‌ای هستن زمین خوار هستن، دنبال این هستن که جنگلی رو از بین ببرن، ارزشش رو کاهش بدن، بهانه ایجاد بکنن. بعضی مواقع هستن که بعضی دامدارها معمولا موقعی که جنگلی رو از بین میبرن و آتش‌سوزی بعد صورت میگیره، بعد از آتش‌سوزی منطقه تبدیل به علفزار میشه، مناسب میشه برای چرا. و بعضی مواقع هم متاسفانه ما مواردی رو داشتیم که کم هم نیست، آتش‌سوزی توسط افراد شرور صورت میگیره. مثلا فرض فرمایید شکارچی هایی که وارد جنگل میشن، مناطقی که به هر حال حیات وحش وجود داره، اونجا شکار میزنن و گاهن باز هم اونجا عمدن و یا سهواً اقدام به این کارها میکنن.
آتش‌سوزی باعث از بین رفتن زیستگاه ها میشه و باعث از بینتر حیات وحش ما میشه که باعث ضرر و زیان های زیست محیطی زیاد میشه، که همین هم باعث میشه که بیابان تبدیل جنگل های تبدیل به بیابان بشه.
هر نقطه ای که آتش روشن بشه حالت اجاق داشته باشه که ما میگیم تجگاه، همون بین 10 تا 15 سال هیچی در اون رویده نمیشه.
زیستگاه رو تخریب کرده و زیستگاه هم بستر به قول معروف فرض کنم جانوراری مثل مرال، شوکا، خرس و پلنگ هستش که تو اینجا دارن زندگی میکنن.
شاید تو حدود 20 هکتار شده باشه ولی با استفاده از در واقع هلیشاد هوا که مساعد شد اینو برداشت میکنیم و مساحت حریق رو دقیق‌تر برآورد میکنیم.
تقریبا 100% عامل آتش سوزی که در جنگل ها و مراتع استان لرستان اتفاق میفته عامل انسانی است. بنابراین نیاز هست که خود مردم در واقع ورود پیدا کنن و در راه پیشگیری از حریق اقدام کنن. یک تفرجگری که میخواد در واقع در دل طبیعت از جنگل ها و مراتع استفاده کنه اون موارد ایمنی رو رعایت کنه.
اما بخش عمده آتش‌سوزی هایی که تو کشور ما انجام میشه توسط مسافرین انجام میشه، توسط مردمی که به خصوص در به هر فصولی که بیشتر تعطیلات وجود داره اینها وارد مناطق میشن، اونجا آتیش درست میکنن و اینها هم ناگاه هستن که کشور ما کلن یک کشور بادخیزی هست. یعنی شما ممکنه یه منطقه وایسید فرض رو آتشی رو به پا بکنید و فکر کنید که حالا این آتش خودش خاموش میشه، ولی نمیدونید که ممکنه نیم ساعت بعد که شما اون منطقه رو ترک میکنید منطقه بادی در بگیره و همون باد باعث در واقع حق شدن آتش بشه.
مثال به طبیعت می رویم و پس از خوردن مربا شیشه آن را در طبیعت رها می کنیم. این شیشه می تواند تبدیل به ذره بین شود و آتش سوزی به راه بیندازد یا ته سیگار خود را به صورت روشن در طبیعت رها می کنیم و همین مسئله سبب آتش سوزی می شود. در اینجا هم سام سهیلی طبیعتگرد و امدادگر نکته هایی رو به ما میگه.
من به عنوان یه طبیعتگرد فقط میتونم بگم که کسی که وارد طبیعت میشه زباله های خودش رو جمع کنه، نیاز نیست زباله کسی رو جمع کنه، فقط زباله خودش رو جمع کنه، چوب زیادی برای آتیش استفاده نکنن، به اندازه مصرف استفاده کنن و اینکه هر جایی برای آتیش کردن نیست. شما تو مناطق وارد میشید میبینید که توی نقطه کوچیک چند جا آتیش روشن شده، خواهیم باعث از بین رفتن خاک میشه و گیاهی در نمیاد. ما اگر توی شمال نفس میکشیم تنفس تمیزی داریم و باعث بانیش هم درخت هست، وگرنه درخت ها رو قطع کنن میشه یه شهر آلوده مثل تهران.
این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعی یا غیر طبیعی انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه دارید.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه دارید.
به احترام زندگی، به احترام فردا.
من زمین را دوست دارم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا.ir.